درود بر شما دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سپر خداونده هستم و امروز با یک اپیزود دیگه در خدمت استاد فیروزی عزیز هستیم. ما توی مباحث قبلی که صحبت کردیم در مورد تجاوز به خود یک سری صحبتایی رو داشتیم که بعد گفتیم این اپیزود رو در واقع یک اپیزود جدا رو براش تولید خواهیم کرد که اسم اپیزود ترومای تجاوزه، که حالا توی این مبحث میایم مطالبی که به این موضوع مربوط میشه رو با استاد در موردش صحبت می‌کنیم و کار رو پیش میبریم تا بتونید این موضوع رو از زاویه دقیق‌تری ببینید و ببینید ما چه آسیب‌هایی در زندگیمون همراهمون هست که حتی ممکنه بهش فکر هم نکنیم. درود بر استاد عزیز.
درود فراوان به بهار سپهر جان و سپاس از این همه لطف، لطف یاران، همراهان، همسفران و بهاری بودن وجودشون و نگاهشون. مرسی. ما اومدیم به یکی از مهمترین داستانهایی که متاسفانه میخوام بگم که خیلی رایج بوده، یعنی میخوام بگم که خوشبختانه کمتر شده. این خبر خوب رو بدم که کمتر شده. حالا به دلایلش هم اشاره میکنم، ولی متاسفانه دامنه این داستان بسیار زیاد بوده، خیلی زیاد بوده و بیشتر دختر جانها مورد تجاوز قرار گرفتند به اشکال گوناگون. ما میخواهیم این ترومای وحشتناک ویرانگری که برای یک دختر، یک کودک، یک دختر بچه و یک دختر نوجوان اتفاق میفته و متاسفانه اکثرا در محیط خانواده اتفاق افتاد، این دیگه خیلی دردناکه. یعنی اینکه در کدوم لوکیشن این اتفاق افتاده بسیار اساسی و مهمه برای بچه. خانواده مگه نه اینکه تنها جای امن برای بچه است؟ وقتی چنین اتفاق وحشتناکی برای یک دختر نازنین در کودکی، در نوجوانی، در خانواده اتفاق میفته، اون وقت شما ببینید که این دختر تنها امنیت خودش رو از دست داده. پس هیچ تکیگاهی در درون خودش فعلا نداره تا تکیگاهی بسازه برای خودش. این کار بسیار خلاقانه است که به نظر من همه دختر جانها و حتی پسر جانهایی که این اتفاق براشون افتاده پیش رو دارن و به نظرم این کار رو باید حتما انجام بدن. خب این تجربه بسیار دردناکه، برای اینکه ترسناکه، بسیار ترسناکه که یک دختر جانی در کودکی توسط یک پسری یا مردی از خانواده، چون این بچه اعتماد میکنه به خانواده، مگه نه؟ این اعتماد به خانواده معمولا در خانواده هایی که شلوغ رفت آمد زیاده بیشتر اتفاق افتاده. وقتی بچه مورد دست درازی، به ویژه دخترها رو میگم، در معرض دست درازی قرار میگیره، خب وحشت سر و پاشو میگیره، میترسه و این ترس در جانش ریشه میدوانه و شاید تا آخر عمره این ترس و ناامنی رهاش نکنه و به صورت‌های مختلف در ارتباطاتش خودشو نشون بده، مگر اینکه اون دختر جان وقتی دوران بلوغش رو عبور کرد ازش و رسید به دوره جوانی، مثلا تو 30 سالگی، 35 سالگی، این توان شگفت‌انگیز رو پیدا کنی که بره سر وقت اون ترومای وحشتناکش و این بازسازی کنه خودش، بازپروری کنه خودش. این ترس از جای امن، ببینید وقتی دارم میگم ترس و ناامنی از جای امن، مسئله بسیار مهم این ماجراست، چون دیگه این دختر جای امنی تو این دنیا نداره، همه جای این باشه، چون در امن‌ترین جایی که دختر، بچه یا پسری تصور می‌کرده این اتفاق افتاده براش. این ماجرای دردناکیه. و این که بچه ناتوانه از دفاع از خیش، هم نمیدونه داره چه اتفاق میفته، هم هیچ چاره و راهی برای دفاع از خودش نداره، و متاسفانه بگم سپهر جان هیچ آگاهی در این زمینه نداره، حتی نمیدونه چه اتفاقی داره میفته، بعدها میفهمه و عمق فاجعه رو میفهمه و دردش تازه شروع میشه، بعد که متوجه میشه جریان چی بوده اصلا. برای اینکه در خانواده های ایرانی معمولا دادن اطلاعات علمی درباره مسائل جنسی تقریبا اصلا وجود نداشته، اصلا وجود نداشته شاید، و اگر داشته به صورت انکار بوده، به صورت یه چیز عجیب و غریبی که بچه نمیفهمید اصلا چی هست. حالا بگذاریم از این که کلن ما توی فرهنگ گذشتمون، گذشته که میگم خوشبختانه در این 2 دهه اخیر به مدد گسترش نگرش های روانشناختی و مدیا، آگاهی درباره این مسئله در حال گسترش هست و این خیلی کمک کرده به این که بچه ها متوجه بشن داستان چی هست و این که بتونن از حریم خودشون دفاع بکنن. من تمرکزم روی این هست که چرا میباید در خانواده این امنیت نباشه، این مراقبت از بچه وجود نداره. من با این کار دارم. اون ماجرای تجاوز اینقدر آسیب نرسونده که این بی‌توجهی آسیب رسونده. من در بسیاری از مراجعینم دیدم که این بی‌توجهی و این ناامنی، این نادیده گرفته شدن بچه و بی‌پناه رهاش کردن به دست افرادی که اینها اصلا صلاحیت حضور در دایره این دختر رو ندارن و والدین و مخصوصا مادرهای بی توجه رها میکنن بچه رو به دامن این موجوداتی که متجاوز. حالا من نمیخوام بگم که اون پسری یا مردی که به یک دختر جان نازنینی دست رازی کرده اون مثلا فلان، بله اونم هزار آسیب دیده، ولی این مسئله کم نمی کنه از این تروما، از این درد کم نمی کنه. ما نمیریم به اون سمت که بگیم خب اونم مشکل داشته، این یک نوع ماسمالی کردن قضیه است. این که این دختر در فضای خانواده احساس یک امنیت نسبی حتی فیکش رو داده، اونم از دست میده. این ماجرا اهمیت داره. از این جهت هست که من به تمام دخترجانهایی که مورد دست رازی به هر شکل و کیفیتی قرار گرفتن میگم که این مسئله هستش که مورد بررسی باید قرار بگیره. این مسئله مهمتر از، چون یه دختر 4 ساله، 5 ساله، 10 ساله چه تصویری از مسئله جنسی میتونه داشته باشه؟ اونم مثلا 2 دهه پیش، 3 دهه پیش.
یه توضیح میخوام خودتون بدین که منظور اصلا از این تجاوز یا تعرض چیه، چون الان فعلا یه مقدار توی واژگان با هم همسوتر بشیم، این لزوما به معنای تجاوز جنسی کامل فکر میکنم نیست، یعنی هر سطحی رو میتونه شامل بشه.
بله بله.
اینو اگه میشه توضیح بدین، چون مرسی. وقتی که بحث واژه اصلا کلن واژه تجاوز میاد، همه توی این فکرن که مثلا باید یک ارتباط جنسی کاملی انجام بشه تا بحث تجاوز بشه. چنین چیزی نیست.
نه.
سطح بندی ممکنه داشته باشه، ولی همش تو پکیج تجاوز قرار میکنه. یک
مرسی.
تاچ غیر دلخواه توی این اینو اگه میشه توضیح بدین که یکم، چون جامعهش میتونه خیلی بزرگتر بشه وقتی اینجوری توضیح بدیم.
اغلب به معنای تجاوز جنسی نیست،
دقیقا
بیشتر همون تاچ هست، دست درازی به بدن دختر هست. در مورد پسرها هم این بوده، ولی شایع نبوده آنچنان که من میشناسم، شاید شایع، ولی درباره دختر جان ها بیشتر بوده این داستان. بنابراین تمرکزم روی این مسئله است. بیشتر دست درازی بود به بدن دختر، تاچ و تکرار ماجرا. اوکی، حالا این تروماها قسمت های مختلفی داره که اثرگذاری مخربش رو زیادتر کرده. تکرار ماجرا.
دقیقاً. و یه نکته دیگه هم که شاید بتونیم بهش اضافه کنیم، میخوام خودتون این رو انجام بدین، حتی تجاوزهای کلامی و تجاوزهای نگاهی هم شاید بتونی تو این موضوع دخیل بشی.
بله، بله.
گاهی ممکنه قبل از این که دست درازی انجام بشه، اون تجاوز کلامیه و با نگاه، یعنی یک سری آلارم هایی هست که میتونه از این موضوع پیشگیری بکنه. فکر کنم در ادامه خودتون بهش اشاره خواهید کرد، ولی اونها هم در واقع پیش مقدمه‌ای برای اتفاقیه که میتونه تروما رو ایجاد بکنه، تشدید بکنه. و چون مبحث این مطرح شد که خانواده اولین جاییه که باید آگاه باشه، توی این قسمت در نهایت شاید قرار باشه ما به این برسیم که چه پیشگیری بکنیم که این اتفاق رخ نده.
بله.
و بچه باید اون فضا براش آگاه باشه که این رفتار، این کلام، این نگاه میتونه منجر به چیز دیگه ای بشه.
بله.
که اینو
حالا فکر
می‌کنم در ادامهش می‌پردازیم.
بله حتما. بله، اون نگاه ها که خوب هست، صد جامعه ما هست، دختر جان های ما و خانم های ما، مهربانوان ما تو جامعه ایرانی امنیت ندارن از نگاه مردا، واقعا ندارن. این امنیت وجود ندارد متاسفانه. اوکی،
البته اینو جمع نبندیم چون بعدا بهمون انتقاد میشه. واقعا همه جا و در مورد همه نیست، ولی صحبت شما به طور کلی در مورد عموم جامعه درسته، ولی واقعا خیلی، یعنی من خیلی مدافع حقوق آقایونم هستم دیگه. ما قطعا آقایونی داریم که بسیار فهمیده، باشور و بسیار برای جنس زن ارزش قائلن، ولی خب به صورت کلی به خاطر حالا اختلالات فرهنگی میشه گفت این موضوع هست. یعنی میگم یه کوچولو خفیفتر بگیم که آقایونمون هم ناراحت نشه.
ببین من خیلی مرسی از این ادیت جالب. نه دقیقا من منظورم این نیست. بسیاری از مردها چون این نگاهی رو ندارند یا داشته باشن ابراز نمی کنند و حریم خانمها رو نگه می دارند، دختر جانها رو حریمشون رو نگه می دارند. خیلی اشاره قشنگ. اما اون تصویر ناامنی،
درسته،
تصویر ناامنی که در دخترهای ما شکل گرفته، اون تصویر ناامنی سپرجان فقط مربوط به مسئله تجاوز و دست درازی اینا نیستش. اصلا بافت خانواده ایرانی به دخترها القا کردن که مردها مثلا قصد سوء استفاده از تو رو دارن. یعنی وقتی یه دختر خانمی، دختر جانی به بلوغ میرسه، به بلوغ جنسی میرسه و علائم و نشانه های ثانویه جنسی آشکار میشه، نوع نگاه خانواده های گذشته ما، فعلی رو نمیگم، بسیاری از خانواده الان جشن میگیرن این مسئله رو، خیلی به دختر پروبال میدن آگاه، اینه قابل تحسین، واقعا قابل تحسین. اینو ما مدیون مدیا هستیم، مدیون روانشناسانی هستیم که توی این سه دهه اخیر حداقل فضای جامعه رو کاملا تغییر دادن و نگاه آدم‌ها رو عوض کردن به این مسائل که جای تحسین داره.
یه نکته میخوام اینجا چون مطرح کردید بگم، این القا کردن این که مردها قرار از شما سوء استفاده بکنن همینجا تموم نمیشه. یعنی یک ترسی رو توی دخترها ایجاد میکنه به طرق بسیار گسترده‌ای، برای این فکر میکنم خیلی عمومیت داشته باشه. یکی این که برای بسیاری از خانم‌ها اصلا مسائل جنسی تابوه.
بله.
مورد بعدیش اینه که انقدر ازش میترسن خیلی‌هاشون ممکنه تا مدت‌ها ازش لذت نبرن.
بله.
مورد دیگه ای که وجود داره اینه که دیدشون بهش منفیه. و خیلی جاها این القای این تفکر سوء استفاده توسط مرد باعث میشه که اصلا این موضوع جذابیتش رو براشون از دست بده و به جای اینکه یک چیز طبیعی خدادادیه که باید به عنوان یک انسان ازش لذت ببرن تبدیل بشه واسه شون به یک رنج، به یک دغدغه، به یک چیزی که فکر میکنن که مردها هر موقع بهشون نزدیک میشن میخوان ازشون سوء استفاده بکنن. چرا اینو میگم؟ چون ما اینو خیلی میبینیم که پسرا فقط منو به خاطر فلان چیز میخوان. اگر این تو تفکر جا افتاده بود که خب اصلا علت نزدیک شدن زن و مرد به هم بخش زیادیش به خاطر غریزه جنسی شونه و اگر تو هم حق خودت میدونستی که این نیازت باید برطرف بشه، اینجوری فکر نمیکردی که طرف میخواد به تو تعدی بکنه. پس این هم باز از همون خانواده شروع میشه که القا کردن این موضوع میتونه یک آسیب دیگه ای بزنه که فراتر از این موضوعه و باعث میشه طرف از طبیعی بودنش دیگه لذت نبره و فکر بکنه این موضوعات یک موضوعات
اون درستی. که شما تپر جان این تجاوز نگاه رو، اون به نظر من یک بحث مستقلی میطلبه که ما این داستانها رو بررسی بکنیم و الان نمیخوام وارد اون قضیه بشم، جداگانه باید مورد بحث قرار بگیره. فقط اشاره کردیم بهش که به چنین چیزی هم توجه داریم و اونم بسیار 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 مهمه که باید در یک فضای مستقل بهش بپردازیم. این احساس قربانی بودن، بی پناهی، تنهایی، میخوام بگم که ترامای تجاوز صرفا مسئله جنسی نیست، مسئله روانیش فوق العاده گسترش یافته است. این احساس قربانی بودن و بی پناهی بسیار بسیار در عمق جان این دختر ما، پسر ما حک میشه و ما در تحوار درمانی لازم هست که به این نکته ها توجه کنیم، اشاره بکنیم بهش. چون اگر ما فقط به اون قصه تاچ و تجاوز و اینها بسنده کنیم نمیتونیم کمکش کنیم، برای اینکه این حواشی قصه خیلی بیشتر از خود اون داستانه. این احساس قربانی بودن، بی پناهی، تنها بودن، چرا اینا رو میگه؟ اینا رو در تمام مراجعینی که این داستانه برای من گفتن دیدم هستش، خودشون هم متوجه نیستن. چرا اینجوری؟ برای اینکه اینا مجبور میشدن به سکوت. فضای خانواده فضایی نبوده که این دختر بتونه این مسئله رو با مادر خودش حداقل در میان بذاره. حتی اونایی که به مادرشون بعد از مدت‌ها آسیب دیدن و زجر کشیدن گفتن، باز مادر قبول نکرد. چرا؟ برای اینکه این دختر تو این خانواده توسط فامیل مورد تاچ و تجاوز قرار گرفت. باورت میشه سپر جان؟ برادرش، عموش، داماد خانواده. این خیلی داستان رو پیچیده میکنه، یعنی یک چیز بسیار وحشتناکه. سپر، تصورش هم آدم رو به وحشت میندازه. اگه شما تصور بکنید که یه بچه 10 ساله در نظر بگیر، این در میان خانواده، چون در خانواده های سنتی ما ارتباط بیرون از خانواده که چندان گسترش یافته نبوده، تمام ارتباطات و جای ام کل خانواده بوده دیگه. اوکی؟ این بچه داره هویت خودش اونجا درک میکنه به عنوان یک دختر یا پسر. اونجا وقتی مورد تجاوز قرار میگیره توسط فامیل، کسی که نزدیکترین آدم ها هستن. ببین من تأکید میکنم روی این کلمات، این فرق میکنه کیفیت ماجرا، که یک دختری مثلا توی فضایی قرار بگیره توسطی که غریبه مورد تجاوز قرار بگیره. البته اون دردناکه، البته اون یک ترامای خاص است، ولی اینی که در خانواده و در محیط امن و توسط فامیل مورد اعتماد مادر پدر بچه دختر بچه مورد تجاوز قرار بگیره و این تجاوز گاهی سالها ادامه داشته و اصلا نمیدونی شدت فاجعه تا چه حدی است. سپس
یه چیزی اینجا باز میشه، نمیخواستم برم توش ولی مجبورم برم، یعنی میدونم الان صحبت کنیم در دقیقه در صحبت کنیم. مپس آبرو و غیرت. حالا بماند که واژه غیرت رو من چندین بار توی اپیزودات، توی اپیزودهای خودم باز تعریف کردم، که اومدم مثلا گفتم غیرت یعنی که کسی که کنارت احساس آرامش و امنیت کنه، نه ادامه وحشی عصبی که تو کنارش بترسی. ولی حالا تو جامعه ما غیرت از نظر من تعریفش بسیار افتضاحه و باید عوض بشه. حالا کار نداره، ما با تعریف فعلی جامعه هم میریم جلو. وقتی من پس آبرو و غیرت میاد وسط، به نظر من آبرو و غیرت توی فرهنگ ما با سلامت روان در تضاده. یعنی شما بله. توسط نزدیکان خودت مورد تجاوز گرفتی، ولی به خاطر غیرت و به خاطر آبرو قربانی رو قربانی تر میکنی.
کاملا این اتفاق،
یعنی پدر یا برادر یا حالا هر کسی، حالا نزدیکان اون آدم، کسی که مورد تجاوز قرار گرفته رو یا به خاطر آبرو سرکوب میکنن که نتیجش میشه سکوت، یا به خاطر غیرت حتی از بین میبرن، که این هم باز میشه اون کسی که قربانیه
قربانی تر
میشه.
بله.
پس چی میشه؟
این اتفاقات افتاده سپر.
دقیقاً اصلا فکر کنم دیگه داغال کسی ندیده حتما شنیده. آره. و این آبرو و غیرت چیزیه که در واقع اصلا کلن باید از بیخ زد شخمه زد، که آقا جون تو وقتی میگی من غیرت دارم، یعنی کسی که کنارت بچه‌ت، همسرت، دخترت، شوهرت، هر کسی احساس امنیت بکنه، نه اینکه غیرت تو باعث بشه که به خاطر اینکه آبرویی که من نفهمیدم آخر سرم این آبرو از کجا اومد، واجاش که ما انقدر از حرف مردم میترسیم که به خاطر آبرو حاضریم هر بهایی بدیم، بیایم نزدیکان خودمون رو با خاک یکسان بکنیم به خاطر اینکه کسی نفهمه چه اتفاقی براشون افتاده. اینی که گفتید این تروما تا بزرگسالی ادامه پیدا میکنه، طرف تو سنین بالاتر شاید بره دنبال درمانش، بخش زیادی که نمیتونه بره دنبال درمانش دقیقاً به خاطر این آبرو و غیرته. چون باید به سن استقلالی برسه که خودش بره پیش تراپیست بگه آقا من فلان اتفاق توی 5 سالگیم برام افتاده یا توی 14 سالگیم برام افتاده، حالا باید بیام خودم چیزی رو حل بکنم که نه تو شکل گیریش نقش داشتم نه تو ادامش. و به نظرم مسئله اصلی فقط میدونید تجاوز بعدیش میدونید چیه؟ اون اتفاقا شاید 5 دقیقه است، ولی اون نقشی که توی ذهن آدم براش میسازه و اون باورهایی که بارها تکرارش میکنه شاید سالها باشه، و قدرتی که به اون 5 دقیقه میده اصلا انگار مثلا اون داستان یه ریشه یه متری داره، یهو 150 متر ریشه دیگه با افکار ما براش ساخته میشه. در صورتی که اگه طرف تو 14 سالگی این اتفاق براش افتاده بود، تو همون 14 سالگی کمک میگرفت، شاید 16 بله. سالگیش نرمال بود. بله. ولی موقعی که تو 30 سالگی میره دنبالش، یه آدمیه که باید 20 سال رو خودش کال بکنه تا 50 سالگیش که بتونه اون از بین ببره، چون 20 سال اینو تو ذهنش پرورش داده.
بله متاسفانه این هست. و این که میگی آبرو نقش بسیار مخربی بازی کرده، یکی این که این دختر نمیتونسته حرف بزنه. ببین سکوت درد رو زیاد میکنه، این مجبور به سکوت میشده، حفظ آبروی خانواده، تهدیدی که متجاوز میکرده. من گزارش هایی داشتم حدود 10 سال 15 سال این تجاوزات اینا ادامه داشته تو کل خانواده و این دختر نمیتونسته به کسی بگه. حالا بعد که بزرگتر شده گفتن به خاطر اینکه مثلا یه خواهر دیگه داشته، به خاطر اینکه اون مورد تجاوز قرار نگیره، به مادرش گفته، مثلا به پدرش گفته. حالا چه اتفاقی افتاده؟ اولا بهش گفتن تقصیر خودت بود. ببین این تقصیر خودت بوده، اون درد رو چیکار کرده؟ اون ناامنی رو چیکار کرده؟ سبب من خیلی ناراحتم از این مسئله. یعنی اصلا منقلبم الان، یعنی الان اصلا حال خوشی ندارم. وقتی تو جایگاه این آدم قرار میگیرم واقعا داغون میشه آدم. یعنی چطور ممکنه یه چنین چیز رو اسمش رو بذاریم غیرت، اسمش رو بذاریم آبرو؟ دختر به فضل بعد از سالها تحمل این فاجعه اومده گفته، و چی میشه؟ یا پا میشن میرن دعوا میکنن با طرف. حالا آبرو داری، آبروریزی بیشتر داری میکنی که، ولی این دختر هیچ وقت مورد توجه قرار نمیگیره. حرفم روشنه، شفافه.
آره چقدر نکته
یعنی
قشنگی
رو دختر گفتن. مورد حمایت و توجه قرار نمیگیره، برعکس بهش میگن تو یه کاری کردی. ببین یکی از مراجعین من که حدود 40 سالشه به من داره میگه که ببین حالا این قانون جذب و من این نقد بهش بکنم اونجوری.
بخواید اپیزود دیگه بذاری بعدی؟
آره میگم.
چون دو تا اپیزود پشت هم خواهد
از این تقصیرهایی که گفتن تقصیر توی این، بعد که این قانون جذب و اینا رو یاد گرفته برداشت خودش، البته میگه که تقصیر خودم بوده، من جذب کردم این داستان. نه دختر جان، تو اصلا چی رو جذب کردی عزیزم؟ تو اصلا اونجا بچه بودی، اصلا هیچ امکانی نداشته، تو هیچ توان دفاع از خودتو نداشتی. من خواستم یعنی چی؟ اونایی که به تو گفتن تقصیر تو بوده، اینها فرافکنی کردن بی احتیاطی و بی توجهی و بی مسئولیتی خودشون رو. و چرا باید این بی مسئولیتی پدر مادر بیفته در گردن یه قربانی؟ ببین این زخم رو بیشتر کرده. من دارم توجه میکنم که این دامنه، این ترکش ها، این ترکش هایی که بعد از این اتفاق افتاده، اینها اثرش مخربتر از خود اون قصه است که به دختر خودشون رو مقصر بدونن. و یک عمر این دختر دچار احساس گناه سپر. من میخوام روی این مسئله کار کنم. احساس گناه این بچه رو کشته. چرا ما باید فضا ایجاد کنیم که این دختر وقتی قربانی هست، هیچ توانی از دفاع از خودش نداشته، دیگران چنین فضایی رو برای ناامن و برای این بچهشون فراهم کردن، مسئولیتش رو به عهده نمیگیرن و این بچه باید احساس گناه بکنه، بازم فکر کنه که من مقصر بودم، من اینو باید درستش کرد. این در تراپی این باید درست بشه که این دختر از این وجدان درد و این تصورات کودکانه خودش و القاعات نادرستی که توسط بزرگترها شده رها بشه.
دو تا نکته رو میخوام بگم. یکی این که توی درس دانشگاه، حالا مبحث اختلال های روانی خیلی پیچیده است، نمیخوام اصلا واردش بشم، ولی خیلی از اختلال‌های حاد روانی که تو سنین بالا آدمو درگیرش میشن، وقتی میان بررسی میکنن ریشه خیلیش تجاوز تو کودکی بوده.
بله.
خیلی جالبه. من یه اپیزود حتما در مورد اختلال شخصیت چندگانه میسازم. یکم هم وحشتناکه و یه سری از فیلم‌های وحشتناکو بر اساس آدمایی که اختلال شخصیت چندگانه رو دارن ساختن. که توی بررسیه که تو آمریکا انجام شده، اینا علمیه، از خودم نیست، یعنی بر اساس کتاب روانشناسی توی دانشگاه اون چیزی که خوندم اینا بوده. خودم جداگانه چون برام خیلی جذاب و عجیب بود رفتم دنبالش. توی DSM-5 هم حتی اومدن در مورد این توضیح دادن که مال حالا داستان روانشناسی آمریکایی کار نداریم. توی اونجا میگه خیلی از کسایی که قربانی تجاوز میشن بعدها دچار اختلالایی میشن که اصلا قابل تصور نیست. و طرف یعنی اون اتفاق وقتی حل نمیشه بزرگسالیش تبدیل به یه چیزی میشه که اون میتونه اصلا داستان و بازی دیگه ای رو ایجاد بکنه.
دقیقا.
و اصلا روان طرف کلا به هم بریزه. حالا یه سری در مورد آبرو غیرت بگم، خیلی جالبه. آبرو رو گفتید منجر به سکوت میشه. حالا من میخوام میگم غیرت منجر به خشم یا پرخاش میشه. حالا خشم به اون مدلی که ما صحبت کردیم نه، تبدیل به پرخاش میشه. حالا یعنی این سکوت و خشم ترکیبش میشه یک رفتاری تحت عنوان رفتار پسیو اگریسیو، پرخاشگرانه منفعلانه. و این هم توی فردی که این تروما رو تجربه کرده ممکنه پیش بیاد، هم توی کسایی اطرافیانی که بهشون گفته میشه. یعنی از یه طرف به خاطر آبرو ممکنه سکوت بکنن، به خاطر غیرت ممکنه پرخاش بکنن و رفتار خشن نشون بدن، و این رفتار پرخاشگرانه منفعلانه ای که اتفاق میفته این وسط، اون آدمو نابود میکنه، چون از یه طرف میترسه حرف بزنه، از یه طرف حرف بزنه بله، درگیری بله. ایجاد میشه، درگیری ایجاد بشه مجبور بیشتر سکوت بکنه، بیشتر سکوت بکنه بله، خشمش بیشتر میشه، یعنی توی یه سیکل معیوبی میره که از درون ترک میخوره و این آدم نرمال شدنش زمانش بسیار بیشتر میشه، چون درگیر یک داستانی میشه که تو خواب هم نمیدیده
بله.
در این خیلی صحبت جالبی بود که این سکوته چقدر بله. میتونه بله. چرخه رو طولانی تر بکنه
بله. ببین من امیدوارم که این پادکست کمک کنه به کسانی که این تجربه رو داشتن، این که سکوت رو بشکنن و این مسئله رو فقط با متخصص در میان بذارن، با خاله و عمه و فلان و اینها کارساز نخواهد بود، چه بسا اون تراما رو پیچیده تر بکنه، چون اونها نمیدونن چه کار بکنن. صرفاً باید با یک متخصص در این زمینه حرف زد و باید حرف زد، باید مطرح بشه. ببین حتی توی مشاوره من میبینم که تو جلسات پنجم و ششم و یا دهم هستش که مثلا یکی میاد این داستان رو، اونم با کلی شرم، احساس خجالت و شرم میاد مطرح میکنه این رو. من ستایش میکنم کسانی که این داستان رو، به هر حال قدرت درونیشون اینقدر بالا اومده که تونسته یک چنین بیاد بگه این حرف رو، و بر اون شرم و بر اون احساس گناه و بر اون مقصر بودنها غلبه کنه. این کار ساده ای نبوده که یک دختر جانی به این مقام برسه که بتونه این رو با یه تراپیست در میان بذاره و بگه که چنین اتفاقی برای من افتاده، و این خودش یه قدرت به نظر من. و این دختر مراحل پیچیده‌ای رو در درونش با خلاقیت عبور کرده، به اینجا رسیده که این مسئله رو من باید در میان بذارم. خود در میان گذاشتن این مسئله اصلا کار آسانی نیست، در درونش باید کلی ماجراها رو بگز درونه گذشته باشه. و این خوشبختانه این فضای روانشناسی که در جامعه ما وجود داره، این پادکست ها اینا بسیار بسیار اثر گذاشته. و من تمام قد به تو تعظیم میکنم به خاطر اینکه یک چراغی شدی برای تاریکترین لحظه های بسیاری از مراجعینت، شنوندگانت، واقعا اینو میگن، یعنی یک چراغ راه شدی که اینا از این بحران ها ببینن ها یک چراغی هست، مثل این فانوسی که فانوس دریایی که این کشتی هایی که توی طوفان راهشون رو گم میکنن، اون فانوس بهشون میگه مسیر از این بره.
چه تعبیر قشنگی بود، مرسی بابا، خیلی برام ارزش بود و دوست داشتنی. و یه نکته دیگه هم که در ادامه صحبتتون دوست دارم اضافه بکنم اینه که این احساس گناه و اون کسی که قربانی این اتفاق شده، اگر این موضوع رو حل نکنه، جز مواردی که احتمال ورودش به رابطه سالم هم بسیار کم میشه،
یعنی خیلی کم،
یعنی اصلا میشه گفت این جز مسائلیه. بعضی از مشکلات روانشناختی حتی اگه حلشون نکنی میتونی باشون زندگی بکنی.
بله.
حالا
بله.
بعضی از ترواره ها، از ترواره ها درسته باید ساختارشون ترکیده بشه، حل بشه، همه اینا قبول، ولی بالاخره با همون تروارهات میتونی یه آدم داغون دیگر رو پیدا کنی باش بری جلو، اون ترواره تو رو تایید بکنه. یعنی شما وقتی
ترواره آره اگه ترواره آره به هم بخورن که
یعنی
مسئله
آره دیگه، مثلا کسی که ترواره رو شدگی داره اگه کسی بیاد اونو ساپورت بکنه، تو با این میری جلو، اصلا متوجه نمیشی این ترواره داری، فقط ممکنه بچت این وسط به خاک و خون کشیده بشه. یا مثلا کسی که ترواره محرومیت هیجانی رو داره، ممکنه این سری آسیبا رو ببینه ولی با پارتنری آشنا بشه که اونم مکملش رو داشته باشه، این دوتا با هم میرن جلو خوب و خوش، بچهشون نابود میشه، مجبور میشه بره پیش تراپیست، ولی این دوتا متوجه اصلا نمیشن مشکل دارن.
کاملا درسته،
ولی این داستانش فرق میکنه. کسی که قربانی این موضوعه، احتمال اینکه بتونه وارد رابطه درست بشه، رابطه درست شکل بده، ادامهش بده، اصلا گیریم وارد بشه، بهترین ادامه سر قرارش قرار بگیره، این آدم ممکن اصلا هیچ وقت از اعمال جنسیش لذت نبره، اصلا ممکن هیچ وقت رابطهش لذت نبره، پس عملا زندگیش تباه میشه. بنابراین این موضوع جز موضوعاتی نیست که شما بگید آیا برم دنبالش یا نرم دنبالش، باید برید دنبالش. این اصلا پلن بی روش نداره.
دقیقا. حالا من به حواشی این داستانا و زمینه های مسئله بیشتر علاقه دارم که بازش کنم. یعنی من نمیخوام روی خود اون ماجرا تمرکز کنم.
درست.
این حواشی و زمینه هاش هست که بسیار بسیار اثرگذار بوده و اگر ما بتونیم این حواشی و این ترکش ها و این زمینه ها رو آگاهی بهش پیدا کنیم و برش مسلط بشیم، غلبه بر اون داستان انقدر مشکل نخواهد بود. من میخوام تأکید کنم که اون زمینه ها تا هست الان درمان این مسئله امکان پذیر نخواهد بود. حرف من اینه، اگر یک تراپیست بسیار متخصص و دلسوز فقط بره سراغ این قصه اما زمینه هاشو بررسی نکنه، ترکش هاشو بررسی نکنه، آثاری که از اون مدت تا اون زمان تا الان تو زندگی این فرد داشته رو بررسی نکنه، موفق نمیشه که کمک اساسی به درمانجو بکنه، به مراجعش بکنه، برای اینکه اون حواشی از خود اون داستان بسیار بسیار اثرگذارتر بوده. پس اون دایره امن از دست رفته باید بازسازی بشه. سپر
چقدر قشنگ. یعنی اگر بستر اصلاح نشه،
نه،
بقیه کار مثل اینه که شما توی یک خاکی که خوب نیست بخواید محصول بکارین، این بستر کلن باید عوض بشه.
کلن این حرف و تأکید من اینه. تجربیات من به من نشون داده که اینا باید درست بشه.
چقدر قشنگ. چون من این چیزی توی صحبتاتون الان نوشتم، میخواستم بگم الان میگم. وقتی شما توی خانواده هستی که این اتفاق برات افتاده، بالاخره از نظر فرهنگی ممکنه در خیلی از موارد اون خانواده شرایطی داشته باشه که بستر برای چنین موضوعی فراهم باشه. بله. یا در گذشتگانش هم این اتفاق ها افتاده بوده، مثلا برای مادر طرف هم این اتفاق افتاده، پس برای بچه‌ش هم بیفته تعجب نمی‌کنه. بنابراین اون بستر خانوادگی و فرهنگی که شما هستی بستر مسمومه و برای حلش شاید اصلا دلیل این که میگیم با تراپیست باید صحبت کنید و اصولا با اون اعضای خانواده یا فامیل نباید صحبت بکنید، چون معمولا نمیگم همیشه، ممکنه توی خانواده‌ای که همه چیش هم خیلی سطح فرهنگی و خانوادگیش بالا این اتفاق بیفته، ولی در مورد خیلی از موارد در طبقه و طبقه فرهنگی منظورم این اتفاق میفته که چنین چیزهایی بستر و زمینش هست. پس شما تو محیطی که مریض شدی نمیتونی درمان پیدا بکنی
در کل اون بستر و اون المانها.
دقیقاً.
یعنی اصلا ممکنه شما این اتفاق براتون تو 10 سالگی 15 سالگی هر سنی افتاده، بعد مهاجرت کردی رفتی امریکا، رفتی کانادا، رفتی اروپا، هر جا. اوکی. ولی اون ارتباطات و کانکشن شما همون بستر رو تداعی میکنه.
دقیقاً.
این داستان درمان نمیشه.
دقیقاً.
یعنی حرف من
دقیقاً اون زمینه مریض و سمی باید تغییر بکنه،
اون باید اصلاح بشه، اون باید ادیت بشه. ببین من یه گرایش گشتالتی دارم سپر جان، حتما این رو دیدی توی نگاه من. من یک نگاه گشتالتی دارم، من کل رو اول در نظر میگیرم، این کل اجزا رو در اختیار داره، حتی که جز به جز وارد میشم مثل یک رفتارگرا، مثل یک روانشناس رفتارگرا، تمام جزئیات کلمات و رفتارها و کانکشن‌ها رو بررسی میکنم، اون سر جای خودش، اما اون کلیت برای من فوق‌العاده اهمیت داره. نباید هیچ کدوم از اون المان از چشم ما بیفته، باید کل این قصه رو در نظر داشته باشیم. این یه ماجرا. این ماجرای سکوت، خب سکوت خیلی درد داره، میدونی تو هیچ همدمی نداره، هیچ همدلی نمیشه. ما اگر یه دردی داشته باشیم بتونیم در یه جای امنی با دو نفر صحبت کنیم همدلانه با ما بدون قضاوت، خب درد ما یه خورده کمتر میشه، مگه نه؟ خب ولی اگه هیچ جایی نتونی حرف بزنی چی؟
چقدر این حرفتون قشنگه. یه چیزی توی جامعه ما هست میگن سکوت علامت رضاست، اتفاقا این کاملا برعکسه. سکوت یعنی فضای امن برای صحبت ندارم.
ندارم
یعنی کسی که خودش با بیشتر حالا کاری نداریم، حالا دوباره نمیم تو سر بحث درونگرایی برونگرایی، حالا ما هر موقعی محتاط صحبت بکنیم داستان شر نشه برام. داستان درونگرایی برونگرایی نیست، خیلی از اوقات سکوتی که خصوصا برخلاف میل نشان دهنده رضایت نیست، دقیقا برعکس نشون دهنده اینه که فضای امن برای ابراز وجود نداره. من سکوت میکنم چون جایی برای صحبت ندارم. شعر مولانا بود، نه سیگ آدم بود، ولی شعرش یادم نیست. صدایی برای دارم، گوشی برای شنیدن وجود نداره. یه چیز این شکلی بود، خودتون یادتونه بگین. ما این نقبی بزنیم به این چیزا. یعنی وقتی اون گوش شنوا
مردم در حسرت فهم درست.
دقیقا همین دیگه، همین چیزش یادم بود مفهومش، ولی خود
غیر از اون برام به اون یک تکنیک درمانگرانه مولانا میگه. میگه استماع هجر آن دردناک کن.
دقیقاً.
میبینی شما این دوتا، یعنی که مولانا میگه که آدم ها در تنهایی وحشتناکشون زندگی میکنن برای اینکه همدل ندارن، همراه ندارن، کسی نیست که درد اینا رو بدون قضاوت. برای همین خودش میگفته که هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دلت انگرد بکن.
دقیقاً.
این اتاق درمانه.
بنابراین این سکوت در بسیاری از مواقع، یا شاید میشه گفت اغلب مواقع، بر عکس دقیقا چیزی که جا افتاده، نشان دهنده نارضایتی بسیار عمیق،
بله،
و ناامیدی، بله، از ایجاد تغییره. وقتی که طرف نارضایتی عمیقی داره و امیدی به تغییر هم نداره، پس تنها سلاح دفاعش میشه سکوت.
دقیقا. یه قسمت این تصنیف آقای قمیشی رو که میگه من
قمیشی یا قمشه‌ای؟
قمیشی سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست، ولی من میخوام بگم که اون اولیش رو قبول دارم، دومیش رو قبول ندارم، باید شکایت کنیم، باید ابراز بشیم. اوکی. حالا این سکوت، اجبار به سکوت، چون تهدید میشده، چون میدونسته که کسی بهش اهمیت نمیده، کسی حرفشو باور نمیکنه، کسی باهاش همدلانه برخورد نمیکنه، پس بهتر دیده که برای امنیت خودش در درون خودش این رو نگه داره، و این نگهداری در درون آسیب ها رو شروع کرده. حالا این متاستاز میزنه سپر جان، این متاستاز میزنه. بعد شما ممکنه کل احساساتت رو پنهان کنی از همه، از خودت هم. مثلا ممکنه تمایل جنسی طبیعی نرمال خودت هم سرکوب کنی. به این ماجراها اینجاها کشیده میشه. اوکی؟ خب این مسئله ایست که فوق‌العاده باید بهش رسیدگی بشه، به این حاشیه ها، باید حاشیه نیست، این حاشیه ها
متن اصلیه،
اصله. آره. بس. بعد یک نکته ای که تو خشم رو بهش اشاره کردی، در تمام این موارد این دختر یا این پسری که مورد تعرض جنسی، حالا به کلام، نگاه یا لمس یا تجاوز کامل قرار گرفته، این خشمی در درونش هست. من میخوام روی این تأکید کنم، خشمی در درونش هست، حتی نسبت به خودش، به بدنش. چرا من دختر هستم که این بلا سرم بیاد؟ خشمی نسبت به خانواده، خشمی نسبت به اون متجاوز، خشمی نسبت به جامعه، که همش هم سرکوب میشه. سپر ببین، این خشم سرکوب شده است، پس ما در پروسه بازسازی روانی به این خشم توجه میکنیم و این خشم باید بیاد بیرون. و نکته دیگر، اون تصویر منفی از بدن، به ویژه برای دخترجانها، تصویر منفی از بدن جنسی ممکنه تشدید بشه. متاسفانه توی بسیاری از خانواده ها من دهه 80 و 90 رو نمیگم، ما اینا وضعشون
خیلی باحال،
خیلی باحال.
من توی مسافرت اینا رو شناختم، خیلی باحال.
اینا رو نمیگم، سوچید مال دهه های پیشین دارم میگم. یه خانواده‌ای که اساسا اینجور مسئله مهمی نبوده اصلا توجه کنن بهش، اطلاعات بدن، آگاهی نه خودشون داشتن نه گفتنش رو اصلا ضروری میدونستن. متاسفانه یک نوع انکار عمومی درباره هویت جنسی وجود هنوز هم هست، نه اینکه از بین رفته باشه، متاسفانه است. تصویر منفی نسبت به بدن جنسی و هویت جنسی، هویت جنسی با بدن جنسی بسیار متفاوت هست و اینا تأثیر میذاره توی ارتباط. ارتباط تحت تأثیر این قضیه قرار میگیره. اغلب ممکنه یک حالت اجتنابی باشه، یعنی طرف خودش رو یه گاردی درست میکنه که امنیتش رو تأمین بکنه و وارد ارتباط نشه، به این مسئله بها نده و دائم خودش رو ایگنور کنه. نیاز جنسیش رو، نیاز جنسی وقتی ایگنور بشه، سرکوب بشه، خیالات و توهمات رو گسترش میده. آخه یکی دوتا نیست دامنه این قصه، یعنی سرکوب نیاز جنسی حتما تبدیل میشه به توهمات. توهمات جنسی، توهمات راجب ارتباط، اصلا انگار ارتباط این واقعی رو طرف داره از دست میده. یعنی داستانهای عجیبی پشت این قصه هست که باید بهش بپردازیم حتما. این که تصویر منفی از جنس مرد، این در دخترها بسیار شایع است. غیر از این که اصولا القاعات در گذشته تو خانواده های ما نسبت به این مسئله بسیار زیاد بوده، اینو توی نوجوانی من اشاره کردم بهش، بسیار زیاد بوده، یعنی همین محدودیت هایی که برای یک دختر نوجوان خانواده ایجاد میکرده که بلند نخن، این لباس رو نپوش، نمیدونم اونجا نرو، بیرون نرو، پارتی نرو، نمیدونم فلان، آرش نکن، نمیدونم فلان، اینا همه معناش چیه؟ معناش این که برای چی من تو کودکی اینا رو داشتم؟ اون چیزو نمیگفتید شما؟ الان چه اتفاقی افتاده؟ فقط به خاطر اینکه من دارم دختر نوجوان میشم، بدن نوجوانانه و بالغانه پیدا کردم، تاوانش اینه برای من. و این تصویر نسبت به هویت جنسی، بدن جنسی و همینطور، ببین وقتی از بدن جنسی حرف میزنیم لطفاً به همش به سکس فکر نکن. جامعه ما اصلا هیچ نمیدونه اصلا هویت جنسی سکس نیست، بدن جنسی سکس نیست، سکس یه امر کوچولویشه. این کلیت وجود ماست، این کلیت هستی ماست. خب این تصویر نسبت به، تصویر منفی نسبت به مرد، خب هم از اونجا شایع بوده، حالا اینم اومده چیکار کرده؟ سوار اون قصه‌ای که بوده شده و بیا چیکار میکنه این مسئله. یعنی مثلا یک دختر خانمی الان 40 سالشه هنوز هیچ نوع ارتباطی نتونسته با مردی برقرار کنه، یا ارتباطاش با شکست روبرو میشه یا اصلا، اوکی؟ و یا عکسش هم هست، یعنی ممکنه انقدر شدت تروما زیاد باشه، مخصوصا در افراد برونگرا به حدی سنگین باشه که به حالت تهاجمی جنسی منجر بشه، رفتارهای انتحاری جنسی تبدیل بشه. اینا رو هم ما دیدیم و هست، هرچند درصدش نسبت به اون کمتره، منطقه اجتناب جنسی گسترده تر هست، ولی رفتار تهاجمی جنسی هم شاهدش هستیم و وجود داره. این جدیدتره، یعنی به خاطر همین فضاهایی که به وجود اومد. خب تا اینجا این داستان هست. من میخوام برم اگر شما کامنتی نداری برم سراغ اون زمینه ها تو خانواده. آره.
من چون میخواد بری توی زمینه خانواده میخواستم همینو بگم. خانواده ها این موضوع البته موضوعی که به کل دنیا مربوط میشه، نمیخوام بگم خانواده ایرانی یا چیزی. خانواده آره یه عمومیه. خانواده ها خیلی جاها به جای اینکه یک فضای همدلانه رو ایجاد بکنن بیشتر دنبال بازجویی ان. یعنی وقتی که بچه‌شون دوستشون هر کی خانواده نه فامیل هستن، فضای جوریه موقعی که کسی میاد اعتراف میکنه که چنین شرایطی برای من پیش اومده، به جای اینکه همدلی بکنن میرن توی بازجویی.
بله.
چرا این اتفاق افتاد؟ کجا این اتفاق افتاد؟ چه زمانی اتفاق افتاد؟ چند بار اتفاق افتاد؟ تو الان پلیس نیستی که. تو موقعی که کسی میاد با چنین مشکلی رو در میون میذاره، به جای بازجویی کردن و استشهاد تهیه کردن، اول یاد بگیر. مثلا تو 20 ویتامین ارتباط خلاقانه ما اومدیم در مورد همدلی صحبت کردیم دیگه.
بله.
خب اینو شما اگه اونجا گوش بکنید میدونید که همدلیه
چقدر شفا بخش،
واقعا یک ویتامین اصلی بود توی اون ارتباطات، چقدر مهمه که شما اول باید اون فضا رو ایجاد بکنی واسه این آدم که اون آدم بتونه با شما حرف بزنه. ولی وقتی که شما ویروس کلامی و رفتاری میخوای استفاده کنی و وقتی طرف میاد وسط به جای گوش کردن و شنیدن و همدل بودن، میشی آدم وحشیه پرخاشگر که میخواد حالا فضا رو ناامن بکنه، خب اون آدم همونجا کلن از این بازی خارج میکنه خودش و میگه آقا به درد خودم بمیرم بهتر از این
فضایی
حرف بزنم.
دقیقاً.
پس این خیلی مهمه، اون فضای همدلانه اگر نباشه توسط اطرافیان
اغلب نیست پیش
دیگه داستان
پیچیده‌تر میشه. متاسفم، من واقعا بسیار درد آوره که چنین چیزی وجود نداره متاسفانه. شما الان نگاه نکن که امکان دسترسی به تراپیست وجود داره، به پادکست ها، به کتاب ها، به سخنرانی ها. الان خیلی ما در اوج پرورش وجود هستیم. اینا رو ما دست کم نگیریم. زمانی که من شروع کردم پروژه مشاوره اصلا اینا نبود، اصلا این داستانه نبود. پس باید به تک تک کسانی که کتاب ترجمه کردن، سمینار گذاشتن، هر منشون تمام تک تک کسانی که وارد این عرصه شدن برای سلامت روان حرف زدن، من دستشون رو میبوسم، بهشون تعظیم میکنم که در گسترش این فضا و نجات این پسرهای عزیز ما، دختران عزیز ما که مورد این حمله های اینجوری قرار گرفتن، یک چراغ راهی باشه، یک روشنایی ایجاد کنه که امکان هست. پس یه فضای دیگه غیر از فضای بسته تحقیر کننده خانواده، فضای دیگری هست که به من داره میگه که نه، این دنیای دیگه هم میتونی داشته باشی.
دقیقا.
یعنی عالی ترین کاری که روانشناسان و تمام کسانی که روانشناس هم نبودن ولی آمدن وارد این عرصه و این فضای شگفت‌انگیز رو رقم زدن در جامعه ایران، که من باورم اینه که در خاورمیانه هیچ کشوری نیست مثل ایران باشه. به جرئت میتونم بگم نیست. حتی بسیاری از کشورهای دیگر هم ندارن این موهبتی که ما داریم. من قدر این نعمت‌ها رو واقعا باید بدونیم. ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی. ما خیلی معضلات داریم و آسیب شناسی داریم میکنیم، ولی یکی از شگفتی ها هم اتفاق افتاد و اینکه تو این دو دهه اخیر، مخصوصا این دو دهه اخیر، این مسئله بسیار گسترش پیدا کرده و چقدر این جوانان رو نجات داده. ببینید درد یکی دوتا نیستش که مثلا این دختر جانی که بهش تجاوز شده در اون همه فشار روانی رو تحمل کرده، متجاوز الان صاف صاف داره تو خونه میچرخه. خب این خیلی سخته، میدونی؟ این دختر میخواد بگه که مادرش میگه بیا بریم خونه فلانی. فلانی همون کسیست که به این دختر تجاوز کرده. و این مادر نمیپرسه ازن تو چرا نمیایی؟ بلکه سرزنشش میکنه، تحقیرش میکنه و به زور ورش میداره میبره. آخه اینا رو میگم، اینا درد رو چیکار کرده؟ مثل شما یه زخم کوچولو داری، به فرض کوچولو باشه، ولی هی یه نفر بیاد تو این زخم بزن، هی یه چاقو بزن رو زخم، هی زخم. خب این زخم گسترش پیدا میکنه. این حواشی اینه، ایناست که در نظر گرفته نشده و این ماجرا رو در ما جمع کردن این مسئله برای یه تراپیست بسیار کار دشوار کرده، بسیار سخت کرده کار رو، که ما باید حتما، من میگم باید یک نگاه گشتالتی به این مسئله داشته باشیم و بتونیم جمعش کنیم. خب زمینه های تجاوز در خانواده چیه؟ اولا تو خانواده ما حریم شخصی وجود نداشت، الان فکر نکن اینقدر وجود داره، ولی بهتر شده خیلی. الان یه دختر جان یا پسره، گل پسره دهه نودی میفهمه حریم شخصی داره، حق و حقوق داره و خیلی شگفت انگیزه. و من از این پدر مادرهای دهه 70 به بعد، 80 به بعد سپاسگزاری دارم که این امنیت رو برای بچه‌شون فراهم کردن چون خودشون نداشتن. ولی در گذشته اینجوری نبوده، بچه‌های دهه 60 نداشتن این رو. و هرچه ما میریم عقب‌تر، اصلا حریم شخصی چند من هست؟ چیزی که وجود داشته آبروی کل خانواده بود، اصلا فردیت وجود نداره. چی داری میگی؟ اصلا تو باید به نوعی زندگی میکردی که بقیه خوششون میاد، دایی، خاله، مادر بزرگ، عمه، اینا خوششون میاد، اینا راضی، معیار اونا بودن. و تو اگر طبق معیارهای اونا عمل نمیکردی، مورد سرزنش، حتی تنبیه بدنی قرار گرفتن بچه‌ها توسط پدر مادرشون، که تو مثلا بی خود میکنی که چه کارا میکنی، و چهار تا انگم روش زدن، در حالی که این بچه فقط میخواسته یک مقداری کوچیکی حریم شخصی داشته باشه. یک مقداری کوچیکی، یه چنین چیزی وجود نداشته متاسفانه. این نبودن حریم شخصی، حریم امن، خب این بچه رو بی‌دفاع کرده قبلش، قبل از اینکه اون تجاوز اتفاق بیفته بی‌دفاع بوده بچه. من میخوام به این نکته اشاره عمیقی بکنم که قبلا این تجاوز اتفاق افتاد. حرف سنگینی دارم میزنم سپر جان، خیلی سنگینی این حرف. قبلا این بچه مورد تجاوز توسط کی؟ والدینش. این حرف خیلی سنگین. چجوری؟ بی توجهی، بی احترامی، حریم شخصی بچه چی شد؟ کدومتون توجه کردید به احساسات و نیازهای بچه تون؟ کجاها تحقیرش کردید؟ کجاها سرزنشش کردید؟ کجاها اونو مقایسه کردید با این و اون؟ مگه مقایسه کردن یک بچه 10 ساله، 12 ساله، 15 ساله با دوستان همسن و سالش تجاوز نیست؟ تجاوز نیست، واقعا تجاوز نیست. به وفور من اینو دارم میبینم که تجاوز نیست. این تجاوز قبلا اتفاق افتاده و ما حریم بچه رو شکستیم قبلا. توی ویروس های بیستگانه، ببین سپر جان، ویروس های بیستگانه برای من یکی از درخشانترین و مهمترین دستاوردهای 30 سال کارم تو این زمین است. اصلا شوخی بردار نیست، یه تسته. 20 تا ویروس رو شما تو جان این بچه کردید، چطوری میخواد از خودش دفاع بکنه؟ بعد تازه بهش میگه که تقصیر تو بوده؟ من کاری ندارم والدین با چه نگاهی دارم، هر چی که باشه، آبرو هست، شرف انسانیت چه تو تصور، ولی به بچت آسیب رسوندی. الان اگر بچه شما 40 سالشه میاد به شما میگه حداقل یک نمه باش، همدلی کن، نگو منم مشکل داشتم، من گرفتار بودم، ولان بودم. یه نمه با این بچه همدلی کن، مسئولیتتو بپذیر، یه عذرخواهی ساده بکن، بگو دخترم، پسرم، دخترم، من بلد نبودم، نه، من عذرخواهی میکنم، من ضربه بزرگی به تو زدم برای اشتباهات نادانی های خودم. حداقل اینو بگو، بذار کمی از بار این زخم در دل این دختر نازنین کم. ولی کمتر اتفاق میفته سپر جان که والدین ما مسئولیت پذیر باشن.
دقیقا.
این بار سنگین رو بر دل بچه های ما میذاره. امیدوارم در طرحوار درمانی بشه این زخم ها رو یکی یکی درمان کرد که میشه، کاملا میشه. این نبودن حریم شخصی، بعد بچه عزت نفس، عزت نفس. ببین حریم شخصی، والدین تو تمام امور شخصی بچه مداخله میکردن، تو لباسش، سلیقه‌اش مداخله می‌کردن، همش دستوری بوده، تحکمی بوده. پس بچه یاد گرفته بود از قبل که حریم نداره. وقتی بچه حریم شخصی نداره چجوری بخواد ازش دفاع کنه؟ سپر؟ میشه؟ میشه چنین چیزی؟ کجا بهش یاد دادی که از حریم خودت دفاع کن؟ الان در تمام دنیا سالهای طولانی است که تو مهد کودک‌ها هم به والدین آموزش میدن، هم به بچه‌ها با شعر و موسیقی و تئاتر رو اینا آموزش میدن که تو حریم داری و حقوقی داری و از این حقوقت میتونی دفاع بکنی و جامعه هم پشتیبان این حقوقت ها هست. ولی در اینجا جامعه ما حامی دخترها بوده؟ نه. والدین خانواده بودن؟ نه.
من فقط یه نکته ریزی اینجا بگم، چون مطمئنم پسرهایی که قربانی این موضوع بودن تعدادشون خیلی زیاده. نمیخوام اپیزود فقط یه طرف در مورد دختر رو بگیم، چون واقعا برای پسرها به نظرم شرایط بدتره، حتی چون به خاطر باز بافت فرهنگی که ما داریم، سکوتی که توسط پسری که قربانی تجاوز قرار میگیره به نظر من خیلی شدیدتره. و حالا شاید دخترها به نقطه‌ای رسیدن که به خاطر اینکه تو فضای روانشناسی هستن بیشتر در موردش صحبت میکنن. من فکر میکنم اگر از هر 10 تا دختری که در مورد این داستان درگیر شده 3 تاشون به تراپیست مراجعه کنن، از هر 10 تا پسری که قربانی این موضوع بودن شاید یکیشون مراجعه بکنه. پس برای پسرها موضوع خیلی بدتر میتونه بشه، چون به خاطر بافت فرهنگیمون این موضوع برای اونها هم خیلی دردناکه. به خاطر همین دوست دارم بگم که حالا به خاطر اینکه کلیت داستان و شرایط در مورد خانم‌ها بیشتر اتفاق می‌افته، صحبت ما به این جهت بود. ولی این به این معنا نیست که پسرها و مردها و آقایون در معرض چنین چیزی قرار نمی‌گیرن، چون این موضوع برای اونها خیلی از اوقات حالت دارکتری هم پیدا می‌کنه. اینو مثلا بگید بله اشاره کنید.
بله ببینید، پسرها همچنان که اشاره کردی، اشاره ادیت بسیار خوبی، کامنت خیلی روشنگری بوده، واقعا پسرها برایشون بحران عمیق‌تر، به جهت اینکه مرد که حرف نمیزنه، مرد که مشکل نداره، مرد خودش باید از پس همه چی بر بیاد، مرد اصلا نباید ضعف نشون بده. آخه ما این برم برای مردا هم ما فکر میکنیم جامعه ما مرد سالاره و همه چی به نفع مرداست. برعکس، جامعه مرد سالار مرد رو قربانی کرده، مردها رو نابود کرده.
چرا قشنگ اصلا مرد سالاری به نفع مردا نیست. من که چیزایی که همیشه باش مشکل داشتم،
هرگز
مرد سالاری خود مردا رو داره نابود میکنه.
نابود کرده مردای ما رو. هویت مرد، تو اون پادکستی که قراره با هم دیگه کار کنیم درباره مرد و زن، روح مردانه و روح زنانه قراره صحبت بکنیم، اونجا اشاره میکنیم که چه بلاهایی سر مرد ایرانی آمده به خاطر سبقه طولانی تاریخی مرد سالاری در این مرز و بوم عزیز. نه واقعا اونا هم تروماهای بسیار سنگینی دارن و ضربه‌ای که ببین الان اون ضربه‌ای که به دخترها و مهربانوان عزیز ما خورده به یه نوعیه، ضربه‌ای که به پسرها و مردها خورده یه جور دیگه است، با هم متفاوتن، تو یه کاتگوری نیستن و اون آسیب‌های بسیار وحشتناکه، اونم توی این عصر. ببین مرد سالاری به لحاظ فضای جهانی تمام شده است، تاریخ مصرفش تمام شده، پس مردا بی‌دفاع‌ترن. برای اینکه ابزارهای دفاع از خودشون بر اساس مدل‌های مردسالارانه‌ای بوده که تاریخ مصرفش تمام شده، پس مردا به شدت آسیب پذیرتر هستند. و چون خانم ها پیش خرابولان توجه به درون بودند و هستند، این آسیب رو ندارند. این که مثلا یک المان به شما بگم توی تاریخ مرد عقل کلی اینو کردن تو مغز تو پسرای ما هست، پسرای جوان ما، اوکی، عقل کل فکر میکنه تمام مسائل باید خودش حل کن. خب این از رسوبات اون فرهنگ اومده، ولی شما تو این جهان داری زندگی میکنید. اگر تو اون جهان بودید میگم اوکی، دمت گرم، خیلی المان مفیدیه، ولی توی این جهان نه. این جهان شما نیاز به خیلی چیزای جدید دارید. این عقل کل بودن میشه آفت زندگیت. عقل کل یعنی چی؟ وقتی علم فیزیک ما میگه که از عدم قطعیت حرف میزنه، از نسبیت حرف میزنه، ریاضیات ما از احتمالات حرف میزنه، اون وقت تو میگه که من عقل کلم. آه تو دوره فتلی شو بودی، باشه یاروی، ولی توی این عصر اینشتین و هایزنبرگ و فیزیک کوانتوم و اینا و این جهان متکثر، این چه حرفیه؟ این چه برداشتی؟ خب آسیب رسونده این فرهنگ به تو. پس اولین چیزی که من از داداشام میخوام، از گل پسرها میخوام، اینه که از این حداقل از این المان بیان بیرون. و خیلی اومدن سپر. من خیلی از داداشامو دیدم که جوان برومند و از این فضا اومدن بیرون و گارد دارن اصلا نسبت به این مسئله و اینا قابل ستایش هستن. و خیلی المان های دیگری که توی اون روح مردانه و زنانه باید بهش بپردازیم. و اینجا اگه بریم سراغ اون مسئله اون وقتی
دیگه اصلا و این خیلی موضوع جالبیه. و حالا ما چه موارد دیگه ای مونده که باید توی این اپیزود بهش اشاره بکنیم؟
ببین من چند تا اشاره تکمیلی بکنم به این قصه که این پس یک دختر، یک پسر در خانواده‌ای که زندگی کرده در دهه مثلا 60، دهه 50 و قبلش، حتی دهه 70، اوکی، اینها مطمئن باشم آسیب دیده و مقصر خودشون نبودن. ببین من میخوام روی این مسئله سپر جان تأکید کنم، چون تو ذهن اینا این هست. قانون جذب رو اینجوری فهمیدن که تو هرچه هستی جذب کردی خودت. آقا اینجور نیست دخترم عزیزم، اینجوری نیست. از این اصطلاحات کلی اینجوری استفاده نکنین، اینا بسیار خطرناک هستن. نه این مسئله درسته که درسته، ولی در جاش. ولی وقتی تو یک کودک 10 ساله بودی چی رو جذب کردی اصلا؟ مسئولی چی بودی تو؟ تو که همه امورات از 0 تا 100 توسط دیگران مدیریت می‌شده. کجا؟ ببینید، ببین مسئولیت پذیری از آزادی میاد سپر جان، اوکی؟ وقتی یه نفر تو زندانه این چی آزادی؟ چه مسئول چیه؟ بله؟ واقعا مسئول چیه؟ مسئولیت پذیری بر نسبت مستقیم داره با آزادی. یعنی شما به نسبتی که فضای آزاد شخصی و حریم شخصی داری مسئول هستی. اگه دست یک دست و پات بسته است، شما مسئول چی هستی؟ نه شما اونجا چاره ای نداری جز این که تسلیم کسانی باشی، قدرت دستشونه، مدیریت امور دستشونه، فضا در اختیارشون هست و تو برای این که بقای خودت تضمین بشه چاره جز همانندسازی با اینا نداری. و اینکه الان داری متوجه، ببین متوجه این قصه میشی، نشانه خلاقیت تو عزیزم. دخترکم داداش گلم، اگر الان متوجه این تروما شدی، این از آگاهی شخصی تو اومده. این نشانه شهامت توست، این نشانه قدرت وجودی توست. من این رو ستایش میکنم که تو متوجه شدی، تو آگاه شدی بر این مسئله. آگاهی ورای خاطر است، اصلا نتونستی خودت درمان بکنی، مهم نیست. این آگاهی که تو متوجه شدی که این تراما رو داری، این داستان رو داری، این احساس گناه رو داری، این ترس رو داری، این خشم رو داری، این نشانه وجود مستقل آزاد توست و این باید ستایش بشه.
چقدر قشنگ. چون وقتی آگاهی نباشه اون طرفش سرزنشه.
بله.
یعنی کسی که در واقع آگاه نباشه ممکنه خودش رو سرزنش بکنه به خاطر چیزی که توش نقشی نداشته.
حتی آگاهی به همین سرزنش درونی هم خودش نشان آزادی است.
جالب بود.
اوکی. پس بنابراین یک گل پسر، یه دختر جان نازنین ما وقتی به تراپیست مراجعه میکنه، پادکست گوش میده، کتاب روانشناسی میخونه، سمینار شرکت میکنه، هر کاری داره میکنه، این انسان آزادی، آگاهه. این آگاهی درونی اون از طهواره نمیاد، از خاطراتش نمیاد، این از اون وجود یونیکش میاد، وجود آزادش میاد. میخوام بهش توجه کنید لطفا این مقصد رو بهش هربال بدید، ستایش کنید خودتون رو به خاطر این نگاهی که از وجود آزاد شما اومده و ورای طهواره هاست و ورای تاریخچه شماست. من در مهندسی ذهن و همچنین طهواره هایی که داریم شرح میدیم اینا رو بهش اشاره میکنم. ما طهواره نیستیم، ما ذهن نیستیم، ما خاطرات ما نیستیم، ما مدارهای آزاد وجودی شگفت انگیزی داریم. همین که شما بر احساس گناه خودت، بر ترس خودت آگاهی داری، شما بر مدار آزاد وجودت قرار گرفتی. حالا چقدر شما پرورش بدید اون رو داستان دیگریه، اون کاریست که تو سپرجان داری دریچه هاشو باز میکنی برای این جوانان و این انسانهای برومند جامعه ما که به دنبال کشف رازهای درون خودشون و آزادیشون هستند. این یک موهبت عصر جدیده، این یک شگفتی است، این بی‌نظیره. من درسته که خیلی هیجانی شدم، غم‌های من از دیدن این صحنه‌ها اومد بالا، واقعا به هم ریختم در درونم از این همه فاجعه، اما نگاهم به این مسئله زیبا و درخشان هست و امیدوار است. بسیار بسیار امیدوار هستم که ما در دوره درخشان زندگی میکنم. به مدد امثال
سپرجان
اینجوری. این مسئله حالا دیگه مشکل نیست، بلکه مسئله است. تراما نیست، مسئله است. ما اگر مشکل رو، تراما رو تبدیل کنیم به مسئله، گام بزرگی برداشتیم.
چقدر جمله قشنگی بود. تروما رو تبدیل کنیم به مسئله.
بله.
آسیب رو تبدیل کنیم به چیزی که میشه براش رفت دنبال راه حل.
بله.
قشنگ بود.
این مسئله فوق‌العاده. تا شما تروما رو تروما تعریف میکنید میمونید توش، اما اگر به عنوان یک مسئله نگاه کنید که در گذشته شما اتفاق افتاده، شما هیچ نقشی درش نداشتید و حالا که آگاهی پیدا کردید با بالغ آزادتون دارید نگاه میکنید، شما بالای اون هستید، پس اون دیگه مشکل نیست، مسئله شماست و این مسئله رو شما حلش میکنید. مسئله حل میشه. میدونید چی میگم سپس؟ تراما حل نمیشه، مشکل حل میشه، مسئله حل میشه. مغز ما بین اینا تفاوت قائل میشه و برام اصرار دارم به این میگید مسئله نه مشکل نه تروما، یک مسئله است در درون من اتفاق افتاده، اما این در ساختار وجودی من نیست، تمامت من نیست، من برش اشراف دارم. این آغاز درمانه، آغاز رهایی است، و این رو به تمام کسانی که در جستجوی حل مسئله هستن تبریک میگم. همه اینو دارن.
خیلی قشنگ بود این تیکه، یه جور گشتالت درمانی رو میکس کردید با نگاه خودتون.
آره.
چیز جدید و عجیبی بود، جالبی بود برای من. ایوال.
این میشه در نهایت بازآفرینی هویت شخصی بعد از تروما. پس تروما و تروماهای عاطفی، تروماهای جنسی، اینها بهترین بستر برای کشف هویت جدید شماست. اینو من میخوام بگم، نه جای شرم داره، نه جای خجالت داره، نه جای احساس گناه داره، بلکه کشف تو هست که قابل تحسینه. این نیروی خلاق تو هست که قابل تحسینه و باید مورد تحسین قرار بگیره، و صبح تا شب این نیرو رو باید ستایش بکنیم. و من اگر طرف مراجعه من باشه، این نگاه او رو مدام ستایش خواهم کرد و تعظیم میکنم بهش، برای اینکه اون نه فقط خودشو، کل جامعه ما رو میخواد نجات بده. و این رسالت بزرگ و سلحشورانه است، کار قهرمانانه ای داره انجام میشه، کار ساده ای نیست هستن. پس بازآفرینی هویت شخصی بسترش همین تروما هست. پس ما تروما ها رو تبدیل میکنیم به هویت آزاد شخصی جدید.
انقدر با حال جنبندی کردید، من همیشه کامنتی میدم، این دفعه کلن کامنت نمیدم. انقدر خوش آمد، آخرش یکم حماسی شد صحبت، خیلی حال کرد. مدل صحبتتون احتمالا تو وایس هم میفته، یعنی حالت انرژی خیلی با حال بود، خیلی با حال بود، یعنی جنبندی فوق‌العاده‌ای بود. واسه همین من فقط میتونم بگم که مرسی که این اپیزود رو در واقع با هم درست کردیم، خیلی موضوع جالب و متفاوتی بود و امیدوارم که برای دوستانمون هم مفید بوده باشه، و اگر تحت تاثیر این موضوع قرار گرفتن بتونن، این جمله رو خیلی دوست داشتم، تروماشون رو تبدیل به مسئله‌ای بکنن که بعداً بتونن براش دنبال راه حل باشن. نکته‌ای نیست. مرسی، فوق‌العاده بود. دوستان امیدوارم که این اپیزود براتون مفید بوده باشه. در مورد پکیجی که صحبت کردیم، پکیج نوجوانی، مهندسی زن و 20 ویتامین ارتباط خلاقانه رو میتونید تهیه بکنید که توضیحاتش رو انتهای متن اپیزود می‌نویسم. و اینکه مرسی که همراه مایید، نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید، تجربیاتتون رو بهتون به ما بگین، چون بسیار استفاده میکنیم و لذت میبریم و خوشحالیم که این همه دوست خوب رو کنار خودمون داریم. با آرزوی بهترین برای تک تکتون، شاد و سلامت باشید. مرسی.